به نام خداوند عیسی مسیح.
جنبش اثار کلیسا، بخش 11. جنبش برانهامیست، ورود ویلیام ماریون برانهام در عرصه شفا.
یکی از هواخواهان الکساندر دووی که حتی در مورد او کتابی نوشته بود و بعداً تغییر مسیر داد و به موج دوم پنتیکاست گروید، گوردون لینسی بود. جیمز گوردون لینسی یک واعظ و نویسنده احیاگر بود که مؤسسه کرایست فور دی نیشنز را بنیانگذاری کرد. او در صهیون ایلینوی به دنیا آمد و والدینش از پیروان جان الکساندر دووی در آمریکا بودند. بعد از شکست و مرگ دووی، خانواده او بعداً به پورتلند اورگان نقل مکان کردند، جایی که لینسی تحت تأثیر جان جی لیک که از رهبران برجسته پنتیکاستی بود قرار گرفت. او همچنین توسط چارلز فاکس پارام که مروج صحبت کردن به زبانها بود به پنتیکاستی ها پیوست. از آنجایی که از اواسط تا اواخر دهه 1940 میلادی جنبش شفا به اوج خود رسید و تعداد زیادی از مبشران و خادمان مستقل در سالن‌های بزرگ و چادرهای بزرگ به برگزاری جلسات شفا و نجات پرداختند، در این دوره گوردون لینسی نقش مهمی ایفا کرد و با انتشار مجله صدای شفا به معرفی فعالیت‌های احیاگران و خدمت آنها پرداخت. این مجله به مردم کمک می‌کرد تا اطلاعاتی درباره مکان‌های برگزاری جلسات شفا و تجارب دینی دریافت کنند و به شهادت‌ها و داستان‌های زندگی افرادی که تحت تأثیر این خدمت‌ها قرار گرفته بودند دسترسی پیدا کنند. رهبران کلیدی جنبش مانند ای آلن، جک کو، اورال رابرتس و ویلیام برانهام در این مجله معرفی شدند. موج دوم پنتیکاست به سرعت در سراسر ایالات متحده و سپس به دیگر نقاط جهان گسترش یافت. این جنبش با استفاده از رسانه‌هایی همچون رادیو، تلویزیون و نشریات پیام خود را به گوش میلیون‌ها نفر رساند. شفاگرانی مانند اورال رابرتس، ای آلن و ویلیام برانهام با برگزاری تجمعات بزرگ و کمپین‌های شفا هزاران نفر از مردم را جذب کردند. این تجمعات هم به عنوان فرصت‌هایی برای دریافت شفا و معجزات و همینطور پایگاه‌هایی برای تبلیغ کلام و تبیین عقاید نیز محسوب می‌شدند. هر شماره این مجله پر از داستان‌ها، موعظه‌ها و شهادت‌هایی بود که با گذر زمان کهنه نمی‌شدند و پیام آن این بود که خداوند دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان است. از آنجایی که مبحث اصلی این کتاب در ارتباط با روشن نمودن تعالیم مرتبط با آثار کلیسا و جنبش‌هایی است که در زمینه تقسیم بندی ادوار، حسب و پیشگویی درباره دوره پایان صورت گرفته، خط سیر این کتاب به سراغ یکی دیگر از رهبران این تفکر، برادر ویلیام ماریون برانهام می‌رود که علاوه بر تقسیم آثار قائل به نبوت برای پایان زمانها بود. همچنین باید این را در نظر داشت که بسیاری از پیروان برانهام نقش ایلیای زمان آخر را به او نسبت می دهند و او را به پایان رساننده چرخه پیغام آوران اعصار می دانند.
دوران اولیه زندگی برانهام تا ورود او به خدمت.
ویلیام ماریون برانهام در تاریخ 6 آوریل 1909 میلادی در کوههای کنتاکی ایالات متحده آمریکا در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمد. او در جلساتش گفته بود که مادرش به او گفته که تولدش با ظهور نوری بوده که بر دریچه متوقف شده است. او در 7 سالگی صدایی شنید که به او گفت هرگز به مشروبات لب نزن و سیگار نکش و بدنت را به هیچ وجه ناپاک نکن، زیرا وقتی بزرگ شدی هدفی برایت در نظر گرفته شده است. در جوان سال 1933 میلادی، در حالی که او در رودخانه اوهایو مشغول تعمید دادن تازه واردان بود، اتفاقات عجیبی افتاد. او در حال غسل تعمید بود که ناگهان نور آتشین درخشانی بر سر او ظاهر شد و صدایی بلند گفت همان گونه که یحیای تعمید دهنده منادیگر اولین آمدن مسیح بود، این پیغام تو نیز هشدار بر دومین آمدن مسیح است. او این وقایع را در بسیاری از موعظات خود تعریف کرده است. بعدها فرشته‌ای برانهام را ملاقات کرد و به او گفت که 2 عطیه خدمتی به او داده می شود که یکی شفا و دیگری خواندن افکار دل هاست. برانهام از فرشته پرسید که چرا باید باور کند که او فرشته خداست. فرشته به او گفت که رهبران دینی زمان مسیح نیز عیسی را دیو می خواندند.
چند نمونه از تعالیم
درباره دکترین تثلیث، او به وضوح به جای 3 شخص در خدای واحد تعلیم می‌داد که فقط 1 شخص یعنی عیسی وجود دارد که در زمان‌های مختلف در تاریخ با عناوین یا جایگاه‌های مختلف ظاهر شده است و تثلیث را رد می‌کرد. برانهام توضیح می‌داد در هیچ کجای کتاب مقدس تثلیث ذکر نشده است. این اشتباه کاتولیک است و شما پروتستان‌ها برایش سرخم می‌کنید. رهبری، نظم، دکترین، پرسش و پاسخ‌ها، صفحه 182. پدر، پسر و روح القدس عناوین 1 خدا هستند. او پدر بود، او پسر بود، او همان روح القدس است. اینها 3 نقش یا 3 دوره تجلی هستند. رهبری، نظم، دکترین، پرسش و پاسخها، صفحه 392. البته از آنجایی که حسب تعالیم کلام که از خداوند عیسی به رسولان رسید، به واقع ما در هیچ کجای کلام عبارت تثلیث یا تعلیم بر آن را نمی‌بینیم. در این زمینه بعد از قرن 3 و با وارد شدن خدام بدون مسح در خدمت معلمی، تعالیم کذبه‌ای که در تضاد با تعلیمات معلمین اولیه یهود بود وارد کلیسا شد. سرانجام در شورای نیقیه با همکاری امپراتور کنستانتین توانستند بر تعلیمات نوینی که انحراف از کلام شمرده می شد مهر تأییدی بزنند و آنها را به عنوان تعالیم رسمی کلام در تمامی کلیساها جا بیندازند. این فرایند باعث شد تا اصول و آموزه‌های بنیادین خالص که از خود عیسی مسیح و رسولان خداوند به دست آمده بود به مرور زمان دستخوش تغییر گردد و آموزه‌های جدیدی که حال ملوث گشته بودند به عنوان اعتقادات رسمی پذیرفته شوند. از جمله این آموزه‌ها می توان به مفهوم تثلیث اشاره کرد که هرچند در کلام نشانی از آن نبود، به مرور زمان و به واسطه قدرت روحانیون رومی به یکی از اصول جزمی ایمان مسیحی مبدل شد. این معلمین کذبه حتی متوجه نشدند که منظور از انجیل متی باب 28 آیه 18 در تعمید به اسم پدر و پسر و روح القدس به چه مفهومی است و از خود نپرسیدند که اگر قرار است شخص در عنوان پدر و پسر و روح القدس تعمید بیابد، پس منظور از کلمه اسم چیست و به کدام اسم اشاره دارد. همچنین یکی از مسائل بزرگی که برانهام به آن پرداخت در ارتباط با چگونگی تعمید آب بود. برانهام چنین تعلیم داد که تعمید صحیح باید فقط به نام عیسی باشد. تعمید با قاعده تثلیثی برگرفته از متی 28:18 یا همان به نام پدر و پسر و روح القدس نزد خداوند غیر قابل قبول است، که البته شکل صحیح تعمید نیز به همین صورت است.
نظریه هفت عصر کلیسا و تنها گشاینده اسرار هفت مهر.
در چهارچوب تقسیم اعصار، طرفداران این تفکر برای تفسیر کتاب مقدس به تقسیم بندی‌های تاریخی بر اساس تعاملات خدا با قومش می‌پردازند. آنها هر برهه از وقایع خاص را به یک دوره تعاملاتی تقسیم می کنند. یکی از طرفداران مؤخر این تفکر، برادر برانهام، نیز به همین ایده اعتقاد داشت. او در سالهای پایانی عمرش تمرکز خود را به طور عمده بر پیشگویی های کتاب مقدس معطوف کرد. در سال 1960 میلادی و به خصوص 1963 میلادی، برانهام سلسله ای از موعظه ها را درباره هفت دوره کلیسا و هفت مهر ارائه داد که آن را نقطه اوج خدمت خود می دانست و معتقد بود تا پیش از او بر هیچ کس و هیچ خادمی مکاشفه نشده است. اما داگلاس ویور، نویسنده کتاب نبی شفاگر ویلیام ماریون برانهام، تأکید می کند که این موعظه ها عمدتاً بیان دوباره همان دیسپنسیشنالیسم و اقتباسی از نوشته های چارلز تیز راسل و کلارنس لارکین بودند. به مانند لارکین و راسل، او نیز هفت نامه کتاب مکاشفه خطاب به هفت کلیسای آسیا را نمایانگر هفت دوره کلیسایی تفسیر کرد. در دیدگاه او، این دوره ها از زمان رسولان تا دوران معاصر امتداد دارند و هر یک ویژگی های خاص خود را دارند که در مکاشفه شرح داده شده است. برانهام با الهام از این تفسیر معتقد بود که هر دوره دارای یک پیغام آور است و پیغام را به آن دوره ابلاغ می کند و خود را پیغام آور عصر لاودکیه می دانست. حسب کتاب شرحی بر هفت دوره کلیسا یا An Exposition of the Seven Church Ages، ویلیام برانهام هفت نامه کتاب مکاشفه را به هفت دوره کلیسایی تقسیم کرده و برای هر دوره یک پیام آور خاص تعیین کرده است. دیدگاه و تقسیم بندی او از ادوار و پیام آوران، همانطور که از عکس ابتدای کتاب روشن است، بدین شرح است. 1. عصر افسوس، دوره اول که از حدود سال 53 تا 170 میلادی ادامه دارد. پیغام آور این عصر را پولس رسول می داند. 2. عصر اسمیرنا، دوره دوم که از حدود سال 170 تا 312 میلادی ادامه دارد. پیغام آور این عصر را ایرانوس می داند. 3. عصر پرگاموس، دوره سوم که از حدود سال 312 تا 606 میلادی ادامه دارد. پیغام آور این عصر را سنت مارتین می داند. 4. عصر تیاتیرا، دوره چهارم که از حدود سال 606 تا 1520 میلادی ادامه دارد. پیغام آور این عصر را کولومبا می داند. 5. عصر ساردس، دوره پنجم که از حدود سال 1520 تا 1750 میلادی ادامه دارد. پیغام آور این عصر را مارتین لوتر می داند. 6. عصر فیلادلفیه، دوره ششم که از حدود سال 1750 تا 1906 میلادی ادامه دارد. پیغام آور این عصر را جان وسلی می داند. 7. عصر لاودکیه، دوره هفتم که از سال 1906 تا زمان حال ادامه دارد. برانهام خود را پیغام آور این عصر می داند. برانهام در این کتاب تلاش کرده تا نشان دهد هر یک از این دوره ها نمایانگر یک مرحله از تاریخ کلیسا هستند و هر پیغام آور نقش مهمی در هدایت ایمانداران در آن دوره داشته است. حسب این دیدگاه، دوره نخست حسب اولین نامه به کلیسای افسوس به عنوان دوره اول و آخرین نامه که خطاب به هفتمین کلیسا یعنی کلیسای لاودکیه است، دوره لاودکیه نامگذاری شد که این دوره بندی ها پیشتر نیز با قدری تفاوت صورت گرفته بود. علاوه بر این او باور داشت که مکاشفه هفت مهر که برای او گشوده شده نقطه اوج رسالت او به عنوان یک نبی است. چارلز پیزلی، یکی از پیروان برانهام که خود زمانی خادم پیغامی بود و زندگی خود را در جفرسون ویل ایندیانا سپری کرده بود، در مقاله خود درباره ویلیام برانهام این پرسش را آغاز می کند که او مکاشفه هفت مهر را از کجا آورده است و در ادامه نقل قولهایی را از او نقل می کند که در اینجا می شنویم. و اکنون می خواهیم ببینیم کتاب در مورد اینکه چگونه باز شده است چه می گوید. این تا زمانی که بره تومار را می گیرد، مهرها را می شکند و تومار را باز می کند شناخته شده نیست. می بینید؟ بره باید کتاب را می گرفت. این از آن او است. حال یادتان باشد، هیچ کس نه در آسمان و نه بر زمین، پاپ، اسقف، کاردینال، شیخ محلی یا هر چه که باشد، نمیتواند آن مهرها را باز کرده یا کتاب را مکشوف سازد، مگر بره. ما کاوش و فرض کرده ایم، لغزش داشته ایم و به همین دلیل است که در چنین آشفتگیی به سر میبریم. لیکن این وعده الهی است که این کتاب رستگاری به طور کامل توسط بره گشوده خواهد شد و از این روی مهرها توسط بره در ایام آخر که ما در آن زندگی می کنیم باز خواهد شد و این تا زمانی که بره کتاب را گرفته و مهرها را می گشاید شناخته شده نیست. چون یادتان باشد کتاب در دستان آن تخت نشین بود و بره به سمت کسی می آید که بر تخت نشسته است و کتاب را از دست راست او می گیرد. او کتاب را می گیرد. اوه، این خیلی ژرف است. سعی می کنیم اگر بتوانیم این را به مدد روح القدس حل کنیم. حال ما به او توکل داریم و کمی بعد خواهیم دید که این در زمان آخر است، وقتی زمان به انتها می رسد. هیچ فرقه ای حق تفسیر کتاب را ندارد. هیچ انسانی حق ندارد تا آن را تفسیر کند. این بره است که آن را تفسیر می کند و بره کسی است که آن را می گوید و بره کلام را از طریق اثبات و حیات دادن به کلام می شناساند. می بینید؟ دقیقاً. توجه کنید و مکشوف نشده و تا زمانی که این کتاب، تا زمانی که اعصار کلیسا و اعصار فرقه ها به پایان نزدیک نشود، مکشوف نمی گردد و دیگر زمانی نیست. این را می دانید؟ این تنها بعد از اینکه اعصار کلیسا و فرقه ها به اتمام رسیده باشد مکشوف می گردد. برگرفته از موعظه 63 خط تیره 0317 ای، تعامل میان هفت دوره کلیسا و هفت مهر. ویلیام برانهام در بسیاری از موارد دیگر بیان کرد که مکاشفه و درک مهرهای تومار نجات تنها در پایان زمان قابل باز شدن و فهمیدن است و نه در هیچ سیستم فرقه‌ای. در اینجا یک مثال دیگر از موعظه او آمده است. بنابراین او در آنجا با من صحبت کرد و گفت: هفت مهر باز خواهند شد، هفت سر، خدمت هفتگانه در کتاب مقدس که از ابتدای عالم بسته بود آشکار خواهد شد و ما با این که در مقایسه با دنیا یک گروه کوچک فروتن هستیم از این برکات لذت بردیم و آن اسرار را شنیدیم. برگرفته از موعظه 65 خط تیره 418 ام وقت طلوع آفتاب است. پیروان ویلیام برانهام معتقدند که مکاشفه مهرها در هیچ عصر دیگری فهم نشده بود و توانایی ویلیام برانهام در انتقال درک صحیح از مهرها بخش کلیدی نقش او به عنوان نبی آخرالزمان و فرستاده عصر لاودکیه را تشکیل می‌داد. حالا به لطف خدا من فقط برادر شما هستم، اما وقتی فرشته خداوند نازل می شود تبدیل به صدای خدا برای شما می شود. اما من صدای خدا برای شما هستم. حالا ببینید، من نمی توانم از خود چیزی بگویم مگر آنچه که او به من نشان می دهد. رد پای روی شنهای زمان صفحه 214. همچنین او درباره خود گفت: به ما وعده داده شده که روح ایلیا درست قبل از زمان پایان بازگردد. او کلیسای دیگری را بنیاد نخواهد کرد، زیرا دیگر هیچ دوره کلیسایی وجود ندارد، زیرا دوره کلیسای لاودکیه آخرین دوره است و فرشته پیغام‌آور هفتم همان کسی است که به وسیله روح القدس همه این اسرار را آشکار خواهد کرد. توجه کنید، آخرین دوره کلیسا آخرین پیغام یک اصلاح طلب نیست، او یک نبی است. هفت مهر، صفحات 144 و 145. هنگامی که ویلیام برانهام موعظه های خود درباره مهرها را ارائه می داد، بارها توضیح داد که او مکاشفه مهرها را از طریق رویاها یا ملاقاتهایش با فرشته دریافت کرده است که هر روز قبل از موعظه درباره مهرها هنگامی که در اتاق خود مطالعه و دعا می کرد رخ می داد. در اینجا بیانات او درباره چگونگی دریافت مکاشفه هر یک از مهرها آورده شده است. اگر بخواهم اینجا روی سکو بایستم و به همان روشی که برای من در اتاق مکاشفه شد برای شما توضیح بدهم خیلی خارق العاده است. برگرفته از مهر اول 63 خط تیره 0318. و می خواهم این را بگویم که هر زمان، حتی حدوداً تا امروز صبح، من واقعاً زود بلند می شوم و پیش از این که چیزی به وقوع بپیوندد در طول روز در دعا می مانم. اما امروز اول صبح روح القدس به جایی که بودم آمد و مثل آب خوردن من دیدم که دقیقاً مهری دیگر باز شد. الان همین الان می دانم که او دارد به من گوش می دهد و من خیلی شکر گذارم. برگرفته از مهر سوم 63 خط تیره 0320. در اینجا در ادامه چارلز پیزلی اذعان می کند که برانهام ادعا کرده بود که مکاشفه مهرها قبل از او توسط هیچ کس آشکار نشده و او این مکاشفه را به طور فوق طبیعی در مارس 1963 میلادی دریافت کرده بود. او بارها ادعا کرده بود که هر جنبه از مهرها به طور فوق طبیعی به او داده شده بود و برخلاف تمام چیزهایی بود که او تا آن زمان شنیده یا خوانده بود. او گفت که مکاشفه او درباره مهرها در سال 1963 میلادی کاملا متفاوت از آنچه که قبلا موعظه شده بود است. اگر این ادعا درست باشد، منطقی است که نباید کسی قبل از سال 1963 میلادی تفسیر مشابهی از مهرها داشته باشد. هیچ چیز مشابه با آنچه ویلیام برانهام در این موضوع موعظه کرده نباید وجود داشته باشد. اگر کسی دیگر قبل از سال 1963 میلادی حتی یک مهر را به درستی فهمیده باشد، ادعای برانهام نادرست است. مشکل در اینجا نهفته است. ویلیام برانهام بیشتر تفسیر مهرها را از تعالیم سایر واعظان قرض گرفته بود و هیچ عنصر کلیدی از تعالیم او درباره مهرها جدید یا منحصر به فرد نبود. در حقیقت مکاشفه ویلیام برانهام درباره هفت مهر از لحاظ جدید یا منحصر به فرد بودن بسیار کم است. حال می خواهم که به واقع آن را روشن سازم. هر زمان که این مهرها به جایگاه خود آمدند، هر چیزی که به آن باور داشتم و از دیگران خواندم با آنچه که در اتاق برایم می آمد ضدیت داشت. برگرفته از مهر هفتم، 63 خط تیره 0324 ای.
بررسی و نقض نظرات برانهام.
همانطور که پیشتر گفته شد، بسیاری از مفسران به ویژه طرفداران نظریه تقسیم اعصار معتقدند که هفت کلیسای در مکاشفه بابهای دوم و سوم نمایانگر هفت دوره کلیسایی هستند. اما در نگاه به کلام از مکاشفه باب اول آیه بیستم چنین نقل می شود که
به آیه دقت کنید:
سر هفت ستاره ای را که در دست راست من دیدی و هفت چراغدان طلا را. اما هفت ستاره فرشتگان هفت کلیسا هستند و هفت چراغدان هفت کلیسا می باشند. کلیسای بین المللی ربانی در این باره چنین می گوید: به یاد داشته باشید، نمادها، ستاره ها و چراغدان ها هستند. مقصود آن نمادها یعنی چیزهایی که نمادین هستند. هفت فرشته یا پیغام‌آور و هفت کلیسا هستند. دلیل خوبی برای فرض کردن این که هفت فرشته که توسط هفت ستاره نمادینه شده اند خودشان نماد چیزی دیگر باشند وجود ندارد. همچنین منطقی نیست که فرض کنیم هفت کلیسا که توسط هفت چراغدان طلایی نمادینه شده اند نماد دوره‌های کلیسایی هستند. مکاشفه به صراحت میگوید که هفت چراغدان طلایی نمادهای واضح همان هفت کلیسا هستند و آن هفت کلیسا را به عنوان هفت کلیسا که در آسیا هستند شناسایی میکند. باب 1 آیه 11. همچنین در بخشی دیگر باز از جهت رساندن حق مطلب به صراحت ذکر شده که با رجوع به خود گفته خداوند نمیتوان هفت کلیسا را نمایانگر هفت دوره کلیسا دانست. عیسی مسیح نگفت که هفت چراغدان هفت دوره کلیسا هستند. او به صراحت گفت که چراغدان ها هفت کلیسای آسیا هستند. کلیساهایی که در افسوس، اسمیرنا، پرگاموس، تیاتیرا، ساردس، فیلادلفیه و لاودکیه واقع شده اند. بنابراین اگر بگوییم که معتقدیم هفت چراغدان یا همان کلیسا چیزی غیر یا علاوه بر آنچه که مسیح به وضوح میگوید هستند، پس لازم است بپذیریم که در حال حدس و گمان هستیم. سایت بلیو د ساین در مخالفت با برانهام این مطالب را نگاشت و استنباط غلط او را با توجه به دستبندی خود او نشان داد، چون حسب پیغام برانهام پیغام آوران هر دوره همواره در پایان دوره ها و اعصار ظهور می کنند و نه در آغاز آنها. این الگو در دوره های کلیسا نیز مشاهده شده است به طوری که هر پیغام آور در پایان عصر خود ظاهر می شود تا پیام آن دوره را به مردم ابلاغ کند. اما آیا به واقع حسب تقسیم بندی ها نیز به همین صورت بود؟
آیا پیغام آورانی که ویلیام برنهام انتخاب کرده بود معیار آمدن در پایان عصر را داشتند؟
1. افسوس 53 الی 170 میلادی، پیام آور پولس، متولد حدود 5 میلادی، درگذشت حدود 67 میلادی، آغاز عصر. 2. اسمیرنا 170 الی 312 میلادی، پیام آور ایرانوس، متولد حدود 130 میلادی، درگذشت حدود 200 میلادی، آغاز عصر. 3. پرگاموس 312 الی 606 میلادی، پیغام آور سنت مارتین، متولد حدود 316 میلادی، درگذشت 397 میلادی، آغاز عصر. 4. تیاتیرا 606 الی 1520 میلادی، پیغام آور کولومبا، متولد 521 میلادی، درگذشت 597 میلادی، قبل از شروع عصر خود درگذشت. 5. ساردس 1520 الی 1750 میلادی، پیغام آور مارتین لوتر، متولد 1483 میلادی، درگذشت 1546 میلادی، آغاز عصر. 6. فیلادلفیه 1750 الی 1906 میلادی، پیغام آور جان وسلی، متولد 1703 میلادی، درگذشت 1791 میلادی، آغاز عصر. 7. لاودکیه 1906 تا کنون، پیغام آور ویلیام برانهام، خودخوانده، متولد حدود 1909 میلادی، درگذشت 1965 میلادی. این سایت نظرات برانهام را این گونه به چالش می کشد. هر یک از پیغام آوران ویلیام برانهام در آغاز عصر خود بودند با یک استثناء. کولومبا پیغام آور تیاتیرا در عصر پرگاموس متولد شد و حتی به عصر خود نرسید. ویلیام برانهام فکر می کرد که خودش در پایان عصر لاودکیه آمده است، اما معلوم شد که اشتباه می کرد.